آکستر اثر گراتسیا دلدا به میادتان آمده. در قسمت‌های قبل شنیدید که اولی با مردی به نام آنانیا تونزو ازدواج کرد و در خانه خالگراتیا یکی از اقوام شوهرش ساکن شد. بعد پسری به دنیا آورد و به پیشنهاد گراتیا اسم شوهر خود را بر او گذاشت. 7 سال بعد که آتونزو برای آقای کاربونی کار می‌کرد، اولی پسرش را نزد او فرستاد و خود از آنجا گریخت. کاربونی با قبول هزینه‌ها آنانیا را برای تحصیل به کالیاری بعد هم به روم فرستاد. در این میان آنانیا و مارگریتا دختر کاربونی به ازدواج با هم علاقه‌مند شدند. البته به کاربونی چیزی نمی‌گفتند، زیرا می‌ترسیدند مخالفت کند. آنانیا در روم به دنبال مادرش میگشت تا آنکه زنی به نام ماریا اوبینو را دید که اتاق کرایه میداد. اهل نورو بود و گذشتهش به گذشته ی اولی شباهت داشت. آنانیا با این تردید که شاید ماریا همان اولی باشد اتاقی در پانسیون او کرایه کرد. مدتی گذشت و سرانجام زمان بازگشت او به نورو فرا رسید. خاله وروارا آشپز ماریا قهوه درست میکرد و آنانیا نزد او رفت. اکنون ادامه داستان نوشتند.
چقدر خوشحالم. تا چند روز دیگه به شهر خودم برمیگردم. خدا نگهدار شما. انگار بال در آوردم. همین الان از پنجره بیرون میزنم و وز وز کنون به طرف جزیره ساردنی پرواز میکنم.
لطفا از این پنجره بالا نری، ممکنه پرت بشی.
خیلی خوب، بس یه فنجون قهوه به من بده. چقدر از قهوه‌ای که شما درست میکنی خوشم میاد. فقط مادر من در نورو به خوبی شما قهوه درست میکنه.
اینم یه فنجون قهوه. خوش به حالید که عازم جزیره ساردنی هستید. اونجا زادگاه منه. به تو حسودی میشه که به جزیره ساردنی میری. ببینم پسرم، تو خیلی ثروتمندی. آره
بله، خیلی ثروتمندم.
چند تا چراگاه داری؟
7-8 تایی میشه. اینقدر زیاده که تعدادش دقیقا یادم نیست.
عجب عجب. کندوگی اصلاب داری؟ نوکر و چوپان هم داری؟
بله خاله وروارا، بله من همه چیز دارم.
ببینم اگه همه چیز داری پس چرا درس میخونی؟ ها؟
برای اینکه نامزدم میخواد من دکتر بشم.
عجب دکتر. ای شیطون، نامزدت کیه؟
دختر مقام باران خانواده بارونیا.
پس بارونای خانواده بارونیا هنوز زنده هستن. عجب عجب. من شنیدم که در قصر اونا اشباحی وجود داره. یه شب هیزم شکنه که زیر دیوار اون قلعه خوابیده بود، یه خانوم اشراف زاده رو میبینه که یه لباس بلند طلایی داشت، درست مثل یه ستاره دنباله دار.
خب خاله بربرا، وقتی هیزم شکن اون خانوم دید چکار کرد؟
بعدم اون ساختمونای باستانی که بهشون نوراگه میگن چی گنجایی در خود پنهان داره. نره میدونی وقتی دوزدهای دریای شمال آفریقا به ساردنی حمله میکردن تا گله های گاو و گوسفند رو بدزدن، اهالی ساردنی همه سکه هاشون رو توی نوراگه ها مخفی میکردن. یه بار رفته بودم تو حوالی یه نوراگه گل بچینم، انگار همین دیروز بودا، یادش بخیر. تب داشتم و نزدیک غروب بود. روی زمینی که گندم اونو درو کرده بودن، روی تمانجه یه گندم ها دیروز کشیدم به امید اینکه عرابه ای از اونجا رد بشه و منو تا دهکده ببره. وقت میدونی چی دیدم؟ ماسیمون پشت نوراگه یه دست قرمز شده بود، درست مثل این که پرنده یه ارغوانی روش کشیده باشن و بعد از محوطه اطراف نوراگه یه گل بیرون زد. از دهنش دود بیرون می آمد. دود؟ چه دودی؟ فوراً آسیمون سیاه سیاه شد. خدایا، یه دفعه سنجورجو رو دیدم که قرص ماه شب 14 رو سرش گذاشته بود و خنجری تو دست داشت که مثل آینه برق می زد. خیلی زود سر قول از بدنش جدا کرد و آسمون دوباره صاف صاف شد.
گفتی تب داشتی؟ بس معلوم میشه تب شما خیلی شدید بود.
خاله تب یا پیچب، به هر حال من اون قول و سنجاجو رو دیدم.
منم دلم میخواد تو این تعطیلات حسابی خوش بگذرونم. دلم میخواد در تمام جشن شرکت کنم. دلم میخواد به دکده ی زادگاه خودم برم. هر کسی زادگاه خودش رو دوست داره، ولی نمیدونم چرا خانم ماریا اوبینو اینقدر از زادگاه خودش متنفره.
اون حق داده، خیلی هم حق داده پسرم، چون که اونجا اونو به قد رسوندن.
خاله باربارا، ولی اون که هنوز زنده است.
تو چی میدونی؟ اگه زنیو به قد برسونن بهتر از اینه که تنهاش بذارن.
پس شوهرشونو تنها گذاشته. به من بگین اسم اون مرد چی بوده؟ اگه نمیدونین سعی کنین بفهمین. بگین آیا ماریا خانم مدارکی در دست داره، مثلا نامه کاغذی؟ من میتونم اون مرد رو پیدا بکنم. آره میتونم.
آخه این کار برای چیه؟
خب برای اینکه دلم میخواد به خانم آبینا کمک کرده باشم.
نه خیر، ولی اون به کمک تو احتیاجی نداده. زن پول داره. اونو به حال خودش رها کن، دوست نداره کسی گذشتش رو به یادش بیاره. در نتیجه تو نباید کلمه‌ای در این باره با اون صحبت کنی، فهمیدی؟ اگه بفهمه که من درباره اون با تو حرف زدم با دستای خودش خفه میکنه، میفهمی چی میگم؟
از بچهاش خبری نداری؟
داشته یه دختر. فکر میکنم که اون دختر پیش اقوام زندگی میکنه. ماریا اغلب به سادینی پول میفرسته، حتما برای خرج و مخارج اون دختره. ولی تو کاری به این کارو نداشتی باشه. ببین خواهش میکنم تو خود راجبه این چیز حرفی نزنی ها. حالا که خفت خوردی تمومم شد، برو دنبال کار دیگه. از من حرف میکشی، برو دیگه.
آنانیا حاضر نبود قبول کند که ماریا و اولی دو شخص مختلفند و ربطی به هم ندارند. در خیابانها قدم میزد و فکر میکرد باید بدونم اگه این زن اون زن نیست، چرا خودم رو اینطور بی خودی عذاب میدم؟ پس مادر من کجاست؟ چه کار میکنه؟ دور یا نزدیک؟ تو این هیاهوی شهر بین این همه قوقا که مثل نری دیوی به نظر میرسه، صدای نفسش، ناله اون، خنده اونو میشنوه. پس اگه اون در همین نزدیکی نیست کجاست؟ آنانیا با همین افکار در جدال بود و فقط چند دقیقه قبل از آغاز سفر خود تصمیم گرفت که تا زمان مراجعت خود دیگر با آن چیزها فکر نکند و همه چیز را همانطور که هست به حال خود رها سازد. حس میکرد که بی نهایت کسل و افسرده شده است. گرمای هوا، امتحانات، تب و آن همه تخیلات او را خسته و بی حال کرده بود. قبل از حرکت خاله ورورا یک شمع کوچک به آنانیا سپرد که آن را برایش در کلیسای شهدا روشن کند، همان کلیسایی که در دهکده فونی واقع شده بود. ماریا هم سکه‌ای به او هدیه کرد که پاپ اعظم شخصا آن را تبرک داده بود. آنانیا با آنها خداحافظی کرد و به راه افتاد تا آنکه به نارو و به خانه خودشان رسید. ابتدا کمی استراحت کرد، بعد برای خوردن شام به آشپزخانه رفت و پشت میز کوچکی نشست که فقط برای او چیده شده بود. پدرش آتونزوی آسیابان و نامادریش خاله تتنا مطابق معمول روی زمین نشسته بودند، مقابل سبدی حصیری پر از نان و اغذیه. آشپزخانه حالت همیشگی خود را حفظ کرده بود، با اجاقی در وسط، با سیخهای کباب روی دیوار و سبدهای حصیری بزرگ و قطعات چوبی که روی آن گوشت می باریدند، به اضافه چند علک معمولی و چند علک مخصوص آرد. در گوشه‌ای دو گونی پشمی به چشم می‌خورد که پر از جو بود و در کنار در آشپزخانه خرجین کوچکی پر از بذر و سایر چیزهای دیگر که آتانزو با خود به مزاره می‌برد.
عاقبت دور هم جمع شدیم. آره پسرم، حالا که تو درس خوندی دیگه یه لحظه تو رو تنها نمی‌ذارم. آنانیا بیا اینجا. آنانیا برو اونجا. ببینی حالا تو به مرد مهمی تبدیل شدی، چون به روم رفتی. خود منم وقتی از خدمت سربازی برگشتم برام همین وضع پیش اومده بود.
میخوای سربازی رو با این مقایسه کنی؟
چه میدونم، به هر حال به یاد میارم که دیگه نمیتونستم به لهجه خودمم صحبت کنم. خیال میکردم وارد دنیای جدیدی شدم.
برای من هم درست همینطوره.
خیلی هم پرفیدا شد که حرف منو درک کنه. ولی من مدت زیادی نگذشت که دوباره به اینجا عادت کردم. ولی انانی فکر نمی کنم تو بتونی عادت کنی. تو این شهر کوچیک که همه پشت سر هم حرف می زنن و غیبت می کنن و حوصلت سر می ره.
خب بگین ببینم درباره من چی میگن.
آی چی چی انانی، یه مش کلاغن که بی خودی قارقار میکنن. بذار قارقار کنن، برای تو چه فرقی میکنه که شایع شده تو مارگریتا نام زدی؟ بذار قارقار کنن. بذارم
اینا که این حرف میزنن خیلی احمقن.
احمق نیستم، اگه این موضوع واقعیت داشته باشه به راجع اونا خیلی هم بجاست. در اون صورت تو باید روک و راست به شهر باب کاربونی بری و بگی هر باب من حالا برای خودم مردی شدم، شما باید من عفو کنیم که تا به حال امید آرزوی خودم از شما مخفی نگه داشتم. درست همونطور که در این باره به پدر و مادرم هم چیزی نگفتم.
بس کنین، شما که در این باره چیزی نمیدونین.
یا حضرت کاترینم، آخه شوهر من اینقدر سر به سر این جوونه بیچاره نزارون، خیلی خسته است. برای صحبت درباره این جور چیزا خیلی وقت داریم، خیلی. تو هم یه مرد ساده ای و در این جور موارد چیزی رو درک نمیکنی آتونزو.
من احمق و بی‌سوادم و پسرم تحصیل کرده و فهمیده، تا اینجاش قبول. ولی من خیلی از اون بزرگترم، هم داره سفید میشه. تجربیات زندگی مرد و از یه دکترم فهمیده تر میکنه زن. اصلا این گوش کن چی میگن، من فقط یه حرف با تو دارم. به وجدان خودت رجوع کن و ببین چه جوابی میده. میبینی در جواب میگه که آدم نباید رازش رو از منجی خودش مخفی کنه. آره آقای کاربانی منجی توه، باید به خدمتش بدی و بهش بگی من پسر پدر و مادری روستاییم، ولی از تصدق سر شما و به سبب استعدادی که خودم داشتم در آینده دکتر میشم، ثروتمند میشم. من علاقمند به ازدواج با مارگریتا هم و اونم موافقه. من اونقدر اونو خوشبخت میکنم که از یادش بره که فرزند نوکر شما رو به شوهری انتخاب کرده. حالی جناب برای ما دعا کنین و خواستار خوشبختی ما باشین. آره بسنم، باید اینا رو بهش بگی.
اگه آقای کاربونی عصبانی بشه و به جایی که بهشون تبریک بگه آنانی از خونش بیرون بندازه، اون وقت چیان؟
برو اینقدر پر حرفی نکن. حضرت سلیمان فرموده زنها خودشونم از گفتهاشون سر در نمیارن. آره زن، من اگه حرفی میزنم اونو سبک سنگین کردم. عباب از این حرف آنانی و از صداقت اون خوشش میاد. آره پسر، آره برو اونجا، از هیچی هم نترس.
روز بعد هوا بارانی بود و آنانیا به طرف خانه کاربونی به راه افتاد و از سر اتفاق اول از همه مارگریتا را دید.
سلام مارگریتا. حالا چطوره؟
سلام آنانیا، خیلی خوش اومدی.
شنیدم که خانواده تو از قرار ازدواج ما با خبر شدن، همینطوره؟
آره، این موضوع صحت داره.
در این صورت پدرت حتما با این مسئله مخالفت میکنه. ها؟
راستش نمیدونم.
گوش کن، تو باید با من صاف و پوسکنده صحبت کنی. خواهش میکنم بگو چه خبر شده. من میتونم هنوز به ازدواج با تو امیدوار باشم؟ تو خیلی خوب میدونی که من کیم. پسر فقیری که خانواده تو اونا زیر بار خودش گرفته. من فرزند یکی از نوکرای خانواده تو هم. همین.
آنانی، این چه حرفایی که میزنی؟ پدر تو اصلا ابدا نوکر نیست و تازه اگرم نوکر باشه مرد شریف و درست کاریه، همین بسه، میفهمی؟
مارگریتا، تو باید چیزی رو که در قلبت حس میکنی به من بگی. باید منو راهنمایی کنی، باید بگی که من چی کار کنم و باید منتظر بمونم، باید عکس العملی از خودم نشون بدم. غرور و وجدانم به من حکم میکنه که پیش پدرتو برم و همه چیز براش توضیح بدم. در غیر این صورت ممکنه به چشم یه شیاد به من نگاه کنه، به عنوان مردی که نه غروری داره نه صداقتی. من به هر حال هر چی که تو پیشنهاد کنی میپذیرم و اجرا میکنم. از دست دادن تو برای من مساوی مرگه. من مرد نیرومند و با اراده هستم، همونطور که میبینی اونو رو کراست و با سربلندی ادا میکنم. مگه تو رو از دست بدم تمام این عزم و اراده به چیزی بی‌معنا تبدیل میشه. اگه تو رو از دست بدم دیگه برای من نه نیروی باقی میمونه و نه اراده‌ای که بتونم به زندگی ادامه بدم. مرگیت
گوش کن، ما دیگه مثل سابق ثروتمند نیستیم. اوضاع پدر من زیاد خوب نیست، به خیلی از افراد فقیر کمک‌های بلاعوض کرده. آخه پدرم بیش از حد خوشقلبه. از طرفی هم با شهرداری اورولایی دعوا مرافع داریم سر همون مسئله که جنگلای ما رو آتیش زده بودن، میدونی؟ خب به هر حال من مطمئنم که تو این جریان ما بازنده ایم و اگه ما ببازیم که حتما هم همینطور میشه، اون وقت من دیگه دختر آدم پولداری نیستم.
چرا این چیزا رو تو اهنامه برام ننوشته بودی؟
لازمی نداشت بنویسم و ناراحتت کنم. اما به هر حال خود منم تو چند روز پیش خب خیلی چیزا رو نمیدونستم.
نترس، نگران آینده نباش مارگریتا. اگه کمتر پول داشته باشی عیبی نداره، در عوض میبینی که خوشبخت‌تر شدی. نگران نباش. چیه؟ چرا داری میلرزی؟
چون مادرم از رعد و برق میترسه. نگرانشم، بهتره برم پیشش.
برو، منم دیگه میرم. با امید دیدار.
آنانیا صبح روز بعد یادداشتی برای مارگریتا نوشت و چندین نقشه مختلف به او پیشنهاد کرد، یکی بهتر از دیگری. میخواست برود و تدریس کند تا دیگر از پدر او خرج تحصیل نگیرد. میخواست به حضور آقای کاربونی برود و رسماً مارگریتا را از او خواستگاری کند و عاقبت میخواست به خانواده مارگریتا تفهیم کند که کاری خواهد کرد که باعث افتخار مارگریتا بشود. یعنی میخواست زندگی مرفهی را برای مارگریتا فراهم کند. آنانیا بعد از نوشتن آن نامه به باغچه سیفیکاری رفت تا آن را به دست کلفت مارگریتا برساند. روزها به همین منوال گذشت تا آنکه در اواخر ماه اوت عاقبت مارگریتا اجازه داد که آنانیا پیش پدر او برود و در خصوص آن ازدواج با او صحبت کند.
که این دار مارگریتا، پس میتونم امیدوار باشم نه؟
آره امیدوار باش آنانیا.
میدونی به چی فکر میکنم؟ دیدن بزرگی این سعادت خیلی سخته. آیا واقعا امکان داره؟ آیا این رویا که من و تو مال هم باشیم به واقعیت میپیونده؟ یاد موقعی میافتم که علاقه به ازدواج با تو حتی نمیتونستم به خودم اعتراف بکنم. حالا قراره رسماً تو رو خواستگاری کنم. چه اتفاقایی تو این دنیا میافته؟ دنیا چیه؟ واقعیت چیه؟ رویا کجا تموم میشه؟ واقعیت از کجا شروع میشه؟ چرا اصلا واقعیت وجود نداره و ما همه چیز رو تو خواب میبینیم؟ مارگریتا کیه؟ من کیم؟ آیا ما زنده ایم؟ زندگی چیه؟ آیا همه این چیزا واقعیه؟ آیا وجود داره؟
آنانی اینا چی داری میگی؟
دلم میخواد بتونم دستم رو دراز بکنم و ابرا رو لمس کنم یا صدای گنجشکا رو تو مشتم بگیرم و فشار بدم.
بهتر از رویا به واقعیت برگردی. بگو ببینم به پدر من چی میخوای بگی؟ میخوای بگی پدر تعمیدی من و دختر شما خیال ازدواج داریم؟ میخوای اینو بگی؟
راست میگی. من هیچ وقت نمیتونم در حضور آقای کاربونی این حرفا رو بزنم. من این شهامت رو ندارم. بس همه چیز رو بهتره توی نامه براش بنویسم.
نه نامه نوشتن که اصلا صلاح نیست، باید حتما باش حرف بزنی، در اون صورت نرم میشه. ببین نه اگه خودت نمیتونی بری و باش حرف بزنی، یه نفر دیگر رو بفرست.
مثلا کیو؟
خب مادرتو بفرست.
خاله تتانا رو؟ آره همین کارو میکنم. برم با شرف بزنم.
آنانیا نامادری خود خاله تاتانا را برای خواستگاری از مارگریتا نزد آقای کاربونی فرستاد. در همان حال خودش بی صبرانه منتظر بود که خاله تاتانا برگردد. نمی دانست آیا آقای کاربونی جواب مثبت خواهد داد یا جواب منفی. سرانجام انتظار او به پایان رسید و خاله تاتانا نزد او آمد.
اومدی مادر؟ خب به شما چه جوابی دادن؟
پسرم مهلت بده، الان بهت میگم.
همین حالا بگین زودتر. من قبول کردم
تو رو. قبول کردن.
من قبول کردن، من رو میخوان. آیا این امکان داره واقعا؟
خانواده مارگریتا با ازدواج شما دو نفر مخالفت نکردن، ولی هنوزم رضایت خودشونو به طور کامل ابراز نکردن. آقای کاربونی در حالی که لبخند میزد سر خودشو تکون داد، بعد گفت این جوجه ها چقدر زود بال در میارن و پرواز میکنن. بعد به فکر فرو رفت و قیافه ای جدی به خودش افتاننی.
خب مادر، آخرش به چه نتیجه رسیدی؟
یا حضرت کاترینا، پسر جون باید صبر داشته باشی. هنوز متوجه نشدی؟ ولی خانم ارباب گفت باید از مارگریتا بپرسیم و ببینیم اون در این باره چه نظری داره. و بعد ارباب دستای خودشو به هم کوبید و گفت به نظرم لزومی نداره عقیده اونو جویا بشیم. و من لبخند زدم.
پس همه کارا درست شد.
بله، توافق حاصل شد. البته منظور از توافق اینه که باید صبر کنیم، میفهمی؟ صبر. ارباب به من گفت پسره باید درسشو تموم کنه و موفق بشه، باعث افتخار خودش و ما بشه. وقتی شغل آبرومندی پیدا کرد ما دخترمونو به اون میدیم. تا اون موقع خدا پشت و پناه هر دوتاشون، میتونن به این ازدواج به همین شکل امیدوار باشن.
راستش نفهمیدم که میتونم به عنوان نامزد به خونشون رفت آمد داشته باشم یا نه.
نه فعلا نه، امسال نمیتونی. پسرم چیه، خیلی عجله داری ها؟ اگه تو به عنوان نامزد مارگریتا به اونجا بری، مردم میگن که آقای کاربونی خل شده. خل؟ آره، تو اول باید لیسانس بگیری. آره پسرم، لیسانس، بعدا میتونی تو خونشون بری بیای. حالا برم به فکر پختن شام باشم. حالا نتا
با توجه به موافقت کاربونی دیگر بهتر بود که آنانیا و مارگریتا دیدارهای گاه به گاه خود را قطع کنند تا مبادا موجب خشم کاربونی شود و با ازدواج آنها مخالفت کند. پس آنانیا در روزهای بعد برای آسودگی خاطر تصمیم گرفت به طبیعت پناه ببرد. او با یک کالسکچی قرار گذاشت او را سوار کالسکه کند و به گردش ببرد. آنانیا وقتی در کالسکه نشست سعی کرد خاطرات چند روز گذشته را از سر بیرون کند و خاطره روزی از گذشته های دوردست را به جای آن بنشاند. همونطور که کالسکه به مامویادا نزدیک می شد، خاطرات گذشته نیز نزدیکتر می آمدند و برایش دردناک می شدند. آنانیا و کالسکچی کم کم به خانه نگهبان جاده رسیدند. اولی و پدرش عموم کلی 23 سال قبل در آن خانه زندگی می کردند. آن روزها اولی هنوز با آتونزو ازدواج نکرده بود. کالسکه لحظه جلوی خانه نگهبان جاده توقف کرد. زنی روی پله نشسته بود. لباسی محلی به تن داشت و آنقدر پارچه های کهنه و رنگ رو رفته دور خود پیچیده بود که به یک جسد مومیایی شده ی مصر باستان شباهت داشت. زن با دو شانه فلزی بزرگ توده ای از پشم سیاه رنگ را قشو می کرد. کمی آن طرفتر سه بچه ژنده پوش و کثیف با هم گلاویز شده بودند. از پشت پنجره ای چهره لاغر و زرد رنگ زنی دیگر پیدا شد که انگار بیمار بود. زن با چشمان درشت میشی رنگ خود کمی حیرت زده کالسکه را نگاه کرد. خانه محقر نگهبان جاده خانه ای به نظر می رسید که فقیر و بیماری در آن سکونت گزیده بود. کالسکه بار دیگر حرکت کرد. دهکده مامویادا از میان رنگ سبز سیفیکاری ها و درختان گردو بیرون زده بود و برج ناقوسان کم رنگ بر زمینه لطیف آسمان برجسته به نظر می رسید. از دور تابلوی به نظر می رسید که با آب رنگ نقاشی شده باشد. ولی تا کالسکه به جاده خاکی و پر از گرد و غبار پیچید، منظری آن دهکده رنگ های تند و پر رنگی به خود گرفت. آنانیا کم کم هوای زادگاه خود را تنفس می کرد و تمام غریزه های اجدادی خود را در قلبش داشت. با خود می گفت دلم می‌خواد از کالسکه بیرون بپرم، از دامنها بدو پایین برم و توی سبززارایی که هنوز رطوبت دارن راه برم. از زور شادی نره بکشم، مثل کره اسبی که خودش از کمند خلاص کرده و به چراگاه خودش برگشته. آنانیا در این افکار غرق شده بود و کالسکه آهسته تر از قبل در جاده سربالایی پیش می رفت.
همراهان ارجمند، به پایان هشتمین قسمت از رمان خاکستر اثر گراتزیا دل دار رسیدیم. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان
دور از رخت شب فوزون بر تاب و تب من، وای